اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو برای اصلاح پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی موسم به نفتا که به عقیده رئیس جمهور آمریکا منافع شرکت‌ها و صنایع آمریکایی را تامین نمی‌کرد، به توافق رسیدند. توافقی که رئیس جمهور ترامپ آن را اصری‌ترین، بهترین و متعادل‌ترین توافق تجارتی توصیف کرده است. آقای ترامپ گفت این توافق تاریخی پول نقد و مشاغل را به ایالات متحده و آمریکای شمالی سرازیر خواهد کرد. این پیمان که روی تجارت سالانه 1.2 تریلیون دلار در سال طرح‌ریزی شده است، با گفته اینریکی پینیانیتو رئیس جمهور مکزیکو، منطقه آمریکای شمالی را به عنوان یکی از رقابتی ترین مناطق در جهان تثبیت خواهد کرد. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در یک پیام از طریق توییتر گفت که این معامله همکاری سه کشور را قوی تر می سازد و در سراسر آمریکای شمالی به نفع مردم است. با اعلام توافق تجارتی بین ایالات متحده، کانادا و مکزیکو، بازار کشورهای اروپایی واکنش مثبت نشان داد و ارزش اسهام در بازارهای اروپا افزایش یافت. توافق جدید که از آن با عنوان USMCA یاد می شود، باید تا 60 روز دیگر به امضای رهبران سه کشور برسد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، قبل از سفر مجوزش به واشنگتن در هفته جاری بر مصالحه در مورد یک دکتر پاکستانی که پس از کمک به ایالات متحده دریافتن و کشتن اسامه بن لادن زندانی شد، اشارات رسانده است. مقام های پاکستانی تا حال جلوه هر نوع تلاش آمریکا را برای رهایی دکتر شکیل افریدی گرفتند. اما قریشی در مصاحبه با شبکه خبری فاکس آمریکا اظهار داشت که دولت جدید عمران خان، صدر اعظم پاکستان، ممکن است در این مورد انعطاف پذیر باشد. او گفت قریشی در پاکستان به عنوان یک خائن شناخته می شود، اما آمریکا او را دوست خطاب می کند. بنابراین به گفته وزیر خارجه پاکستان، نیاز است تا اختلافات در مورد این مسئله حل شود. تحلیلگران به صدای آمریکا گفتند که پیشرفت در قضیه افریدی شاید در بهبود روابط بین واشنگتن و اسلام آباد کمک کند. افریدی در ابتدا به 33 سال حبس محکوم شده بود و بعد محکمه استیناف مدت قید او را 23 سال ساخت. شکیل افریدی در ماه می از یک زندان در شهر پشاور به یک زندان دیگر در راولپندی منتقل شد. وزیر رایاهن پاکستان روز دوشنبه گفت که به دلیل نگرانی ها از بار قرضه های آن کشور، هزینه پروژه راه ابریشم را که بزرگترین پروژه چین در آن کشور می باشد تا 2 میلیارد دلار کاهش می دهد. شیخ رشید احمد گفته است که کشورش در مورد میزان قرضه هایی که تا حال گرفته است نگران است. بخشی از پروژه راه ابریشم شهر کراچی پاکستان را با شهر پشاور وصل می کند. فاصله این پروژه 1873 کیلومتر است. هزینه این مصرف این راه 8.2 میلیارد دلار تخمین شده است. اما تردیدها در مورد هزینه آن موجب تأخیر این پروژه گردید. این تغییر بخشی از تلاش های اسلام آباد برای بازنگری پروژه موسوم به کمربند و ابتکار جاده است. پروژه‌ای که حکومت چین برای اکمال آن تعهد به سرمایه گذاری 60 میلیارد دلار کرده است. سفر از قبل برنامه ریزی شده جیم متس، وزیر دفاع ایالات متحده و چین، بعد از آن لغو شد که همتای چینی او در بیجینگ اعلام کرد که در دسترس نمی باشد. قرار بود متس در ماه اکتبر به پایتخت چین سفر کند و با مقامات ارشد این کشور درباره مسائل امنیتی گفتگو کند. این سفر یک هفته بعد از آن لغو شد که چین از شن جین لونگ، قماندان نیروهای بحری خود، خواست که از سفرش به ایالت رود آیلند آمریکا زود برگردد و همچنان به درخواست کشتی جنگی USS Wasp برای رفتن به بندر هنگ کنگ پاسخ رد داد. بر اساس گزارش ها لغو سفر جیم متس به چین حاکی از بدتر شدن روابط دو کشور است. اما وزیر دفاع ایالات متحده می گوید با وجود اختلافات جاری بین واشنگتن و بیجینگ، روابط بین دو کشور حسن است. ایالات متحده و ترکیه آموزش های مشترک را برای گزمه مشترک در ساحه منبش در شمال سوریه آغاز کردند. قرار توافق ماه جون بین دو کشور عضو ناتو، نیروهای امریکایی و ترکی در حال حاضر به صورت جداگانه و مستقل در منبج گزمه می کنند. اما به زودی این کار را مشترکاً انجام خواهند داد. این در حالی است که ترکیه به خاطر حمایت واشنگتن از شبه نظامیان کردی YPG شدیداً ناراحت بوده و این گروه را دهشت افکن خطاب می کند. و ایالات متحده به خاطر محبوس بودن یک کشیش امریکایی در ترکیه به اتهام دهشت افغانی از انقره آزرده می باشد. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به محبوس بودن این کشیش تعرفه روی واردات آلومینیوم و فولاد از ترکیه را دوچند ساخت و رئیس جمهور اردوغان در پاسخ تعرفه بر واردات موترهای امریکایی، مشروبات الکلی و تنباکو از امریکا را افزایش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان بزرگداشت از رونالد شایر، سرباز آمریکایی که خدمات صحی را در صحنه جنگ ارائه می کرد، از دو ترجمان افغان نیز قدردانی کرد. بهروز محمد و زکریا غفوری دو ترجمان بودند که در 6 اپریل سال 2008 در عملیات علیه شورشیان مسلح در دره شوک ولسوالی دوابه ولایت نورستان با یک واحد از نیروهای ویژه آمریکایی و افغان کار می کردند. در مراسم اهدای نشان افتخار کنگرس آمریکا که روز دوشنبه در قصر سفید برگزار شد، بر علاوه رونالد شایر، بهروز محمد و زکریا غفوری هم حضور داشتند و رئیس جمهور ترامپ در این مراسم از دو مترجم افغان نام برده و از آنان خواست که به پا خیزند. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که در مراسم اعطای مدال ایراد کرد گفت که در عملیات در دره شوک شایر با شجاعت زیاد توانست به همقطاران خود که در این نبرد زخمی شده بودند کمک کند و این تلاش او باعث شد که هیچ یک از سربازان آمریکایی در نبرد دره شوک جان خود را از دست ندهند. شایر که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند، نام وسط پسر دومش را به یاد بود از ادریس خان، ترجمان افغانی که در نبرد دره شوک کشته شد، ادریس گذاشته است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و صبح خیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برگزیده ایم جلب می دارم. اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات با برگزاری یک دوره آموزشی فن و حرفه تجارت در تلاش ایجاد اشتغال برای شماری از جوانان در آن ولایت است. مسئولان می گویند که بعد از فراگیری این دوره آموزشی، جوانان می توانند وارد بازار کار شده و تجارت های کوچک را آغاز کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
افزایش سطح بیکاری در بین جوانان حوزه غرب به ویژه هرات، مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع این ولایت را واداشته تا با راه اندازی یک دوره آموزشی فن و حرفه تجارتی زمینه کار را برای شماری از این جوانان فراهم سازند. سعد خطیبی، رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات می گوید که به همکاری اداره انکشافی آلمان برای دست کم 50 جوان دختر و پسر یک دوره آموزشی 3 ماهه را برگزار کردند که اکثرا بیجا شدگان داخلی و عادت کنندگان هستند. آقای خطیبی می گوید که در برنامه آموزشی مفکوره تجارتی جوانان به مدت 8 روز آموزش می‌بینند و سپس به عنوان کارآموز در بخش سکتور خصوصی هرات با حقوق ماهیانه 7000 افغانی برای 80 روز استخدام می‌شوند.
جمعی از ویزای شدگان داخلی و مهاجرینی که پس به وطن برگشتند برای از اینا از طرف اتاقای تجارت و صنایع ولایت هرات آموزش حرفه و فن تجارتی داده میشه. هدف از ایجاد این برنامه زمین سازی برای ایجاد اشتغال است که وقتی اینا آموزش ببینم قطعا جذب بازار کار خواهیم شد و اینا در فابریکات صنعتی و در دفاتر تجارتی زمینی کار انشاءالله برای از اینا فراهم میشه.
جوانان اشتراک کننده در این دوره آموزشی نیز که پیش از این بیکار بودند از کسب تجارب جدید در جریان چند روز از آغاز این برنامه سخن میزنند. این جوانان که حالا نگرانی عمده‌شان رفع شده از مقام‌های حکومتی می‌خواهند تا با تأمین امنیت بیشتر در کشور زمینه حضور این قشر را در بخش‌های مختلف جامعه فراهم کنند. آنان بیکاری را دلیل عمده روی آوردن جوانان به مهاجرت، جرائم و حضور در صف مخالفین مسلح دولت می‌دانند.
واقعاً یک برنامه مفید است برای کسانی که مثلا می‌تونه از این برنامه بهره خوبی را ببره، می‌تونه در قسمت اشتغال زایی و در قسمت کار، در قسمت تجارت می‌تونه برنامه‌های خوبی را داشته باشه، از اینجا یک آگاهی خوبی را حاصل کنه.
درخواستی که از دولت داریم و ارگان دولتی که بخوان کمک نوجوانان کنن، خصوصا جوانایی که فارغ میشن از تحصیلات، خود زمین کاری برای از اونها فراهم بشه و امنیت اینا.
بیکاری سبب میکنه که ما دوزی هر چیز که مثلا چند وقت میشه بیامدون بیکارم، ساعتی که فشار زن و بچه میگوشن باشه مجبورم به دوزی کنم.
اما مقام های محلی در ولایت هرات میگویند که حکومت قادر به جذب تمام جوانان در دوایر دولتی نیست. محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید که برگزاری چنین برنامه های آموزشی توسط سکتور خصوصی علاوه بر ارتقای ظرفیت جوانان میتواند زمینه اشتغال را برای نیروی جوان و متخصص افغان در سایر عرصه‌ها نیز فراهم کند.
دولت افغانستان از هر نوع برنامه‌ای که باعث ارتقای ظرفیت کاری جوانان ما به خاطر ایجاد اشتغال، به خاطر ایجاد تجارت‌های خرد و کوچک، ایجاد یک فرصت کاری صنعتی در ولایت بیفته حمایت میکنه و این چنین برنامه است که میتونه که فضا را باز بکنه برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذارانی که تا حالا نتونسته بودند در فضای تجارتی تجارت بکنن. امیدوار هستم که از دانشی که برای از اینا انتقال میشه به شکل خوبی در سکتور خصوصی استفاده بشه و اگر لازم باشه حکومت افغانستان هم اونا را حمایت میکنه.
بیش از 80% از اشتراک کنندگان این دوره آموزشی را دختران تشکیل میدهند. مسئولان برگزاری این برنامه میگویند که تصمیم دارند تا در دور دوم زمینه آموزش و کار را برای بیش از 200 جوان در ولایت هرات فراهم کنند. این برنامه در حالی از جانب سکتور خصوصی در ولایت هرات روی دست گرفته شده است که بر اساس آمار اتحادیه کارگران افغانستان بیش از 40% نیروی کار در این کشور بیکار است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان تلاش دارد که در کنار ترویج زعفران، گیاه آلوویرا نیز جایگزین کشت کوکنار در آن کشور گردد. از سوی هم وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که بعضی پروژه های معیشت بدیل موفق نبوده است. خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
پس از بدیل‌های چون تخم‌های اصلاح شده بذری، زعفران، عطر گل نارنج و گل گلاب به جای کوکنار، حکومت افغانستان در پی بدیل‌های دیگر است. نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان، روز دوشنبه در کنفرانس ملی ترویج به منظور مبارزه با مواد مخدر گفت که این وزارت تلاش دارد تا بدیل‌های متعدد را برای کوکنار در افغانستان معرفی کند. آقای دورانی بر علاوه زعفران در برخی ولایات افغانستان از گیاه آلویرا به حیث بدیل دیگر برای کوکنار یاد کرد که در شماری از مناطق حاره‌ای این کشور کشت آن نتیجه داده است.
در سال جاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری علاوه بر رشد کشت زعفران در سطح کشور و انکشاف سبزخانه‌ها و گلخانه‌ها تصمیم گرفت که ترویج گیاهی الوویرا که هم از لحاظ عواید و هم از لحاظ مقاومت آن در برابر کمبود آب که در نتیجه تغییر اقلیم به وجود آمده یک گیاه مناسب است و او را باید ترویج بکند.
الوویرا یا الوویرا یک گیاه طبی ساقعی است که از فراورده های آن برای زیبایی پوست، بیماری های دهان و معده، دفع سموم بدن و مراقبت های موهای سر استفاده می شود. وزیر زراعت افغانستان تاکید کرد که زمین های آزمایشی کشت الوویرا در ولایت فرا و بادغیس سبب شده است که کشت کوکنار در آن مناطق صفر شود. همچنان وزارت زراعت افغانستان تکنولوژی جدید را به منظور تولید تخم های بذری با کیفیت، کود کیمیاوی و حمایت تکنیکی نیز برای حمایت از دهقانان روی دست گرفته است. با این حال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت که این کشور در جریان سالهای گذشته با وجود مشکلات دستاوردهای در بخش مبارزه با مواد مخدر داشته است. اما خانم عظیمی از برخی پروژه های معیشت بدیل در بخش مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد.
باید خاطر نشان کرد که یک تعداد برنامه های معیشت بدیل بنابر عوامل متعدد خصوصا بنابر عدم هماهنگی و دیدگاه مشترک منجر به ایجاد معیشت مشروع و پایدار نگردیدند.
قبلا جان سوبکون سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نیز در ماه جوزای سال روانه خورشیدی مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان ناموفق و شیوه های بدیل را بی‌نهایت کوتاه مدت خواند که نتوانسته است معیشت جایگزین برای کوکنار شود. افغانستان به منظور مبارزه مؤثر با مواد مخدر پالیسی ملی مبارزه با مواد مخدر را با اشتراک 16 وزارت و اداره مستقل بازنگری کرده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از تمامی اداره های ملی، بین المللی و مؤسساتی که در راستای مبارزه با مواد مخدر در این کشور فعالیت دارند، خواست تا این پالیسی را پیروی کنند و اهداف آن را شامل برنامه هایشان سازند. مارک کولن، نماینده اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر ملل متحد در این نشست گفت که برنامه توسعه معیشت بدیل به منظور افزایش محصولات زراعتی، عواید و رشد اقتصادی پایدار دهقانان در دراز مدت طراحی شده است. اما آقای کلن به تنهایی این برنامه را در راستای محو مواد مخدر در افغانستان ناکافی خواند و افزود: مهم است بیاد داشته باشم که برنامه معیشت بدیل به تنهایی مشکلات مربوط به مواد مخدر را در افغانستان حل نمی کند. تلاش های بیشتر برای حمایت از پیشرفت ها در این بخش نیاز است. اما آقای کلن تداوی معتادان، مراقبت از بیماران ایدز و پیگیری جرایم مواد مخدر در محاکم را به عنوان موضوعات اجتماعی یاد کرد و از موارد خواند که در دراز مدت سبب دستیابی به اهداف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می شود. این تلاش ها در حال صورت می گیرد که بر اساس آمار ملل متحد سال گذشته 328 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده و 9 هزار تن تریاک از آن به دست آمده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. دو حزب عمده سیاسی منطقه آزاد کردستان و عراق مدعی‌اند که نتایج حاصل از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را نمی‌پذیرند. سخنگویان هر دو حزب به صدای امریکا گفتند که آنها در احراز کرسی ها با تقلب روبرو شدند و خواستار تحقیق در زمینه هستند. برای بحث روی اهمیت شرکت کردها در انتخابات با آزمون های سیاسی و امنیتی فراراه عراق، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه کوتاه با ناصر باباخانی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
به نظر شما انتخابات پارلمانی عراق بیشتر از کدام منظر برای کردها حائز اهمیت است؟
من تصور میکنم که انتخابات پارلمانی عراق بعد از کردستان عراق بعد از رفراندومی که دقیقا پارسال در همین به اصطلاح زمانها برگزار شد از این جهت حائز اهمیت است که نتایج رفراندوم رو که با رأی حدود 93% مردم که رأی به جدایی از عراق دادن و استقلال کردستان عراق دادن بله. از این نظر مورد توجه است که حکومت مرکزی عراق نتایج اون انتخابات رو نپذیرفت و با حمله به کردستان عراق شاید بیش از یا در حدود 50% از خاک اقلیم کردستان رو از چنگ کردها درآورد. منتها از این جهت دیگه قابل به اصطلاح بحث است که دو مسئله وجود داره. یکی این که اونهایی که معتقد به استقلال و جدایی از عراق بودن با شور هیجان خاصی در انتخابات شرکت کردن و نتایج غیر رسمی و اولیه حاکی از اینه که حزب دموکرات کردستان که خودش سردمدار مسئله استقلال بود در حال حاضر در صدر به اصطلاح جدول احزاب سیاسی قرار داره و با شمارش حدوداً 85% آرا حدود 41 تا 44 کرسی رو برای خودش به اصطلاح مسجل کرده و این نشون دهنده اینه که بخش اعظم مردم کردستان همچنان در پی مسئله استقلال هستند. اما روی دوم قضیه ظاهر امر اینگونه نشون میده که مشارکت به نسبت دوره‌های گذشته کمتر بوده، یعنی اگر از 3,850,000 نفری که واجد شرایط رأی بودند آمار غیر رسمی نشون میده که کمتر از 45% شرکت کردن و این یک مقداری نشون دهنده اینه که مردم از وضعیت حاکم ناراضی هستند.
با توجه به بیانات شما، اکنون رهبران احزاب کردی از نتایج حاصل انتخابات خوشنود نیستند و میگویند که تقلب گسترده صورت گرفته. تو چه حد در انتخابات پارلمانی کردهای امسال نقش بارستر داشتند و دلیل آن چیست که مدعیند که با تقلب روبرو شدند؟
اصلا خدمتتون مسئله تقلب شاید در این مجال کوتاه نشه بهش بپردازیم و میدونید که در خاورمیانه که سازوکارهای دموکراتیک و تکنولوژیک به معنای مسئله‌ای که در غرب وجود داره در کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا شاید این یک موزل فرهنگی باشه. چه در افغانستان، چه در ایران، چه در سایر کشورهای خاورمیانه ما همیشه احزابی رو که به هر حال یا بازنده به اصطلاح انتخابات میشن طرف مقابل رو متهم به تعبیری ساختکاری و تقلب میکنن. منتهای مراتب بحث بر اینه که این تقلب ها اگر در حد به اصطلاح تقلب های جزئی باشه تا حدی میشه اونها رو به اصطلاح نادیده گرفت و اینکه تقلب سیستماتیک گزارش شده باشه تا حالا کمیسیون رسیدگی به تخلفات در این مورد بحثی نکرده و باید به انتظار نشست ببینیم که شکایت هایی که در مراکز اخذ رأی به کمیسیون نظارت در انتخابات میشه به چه شکل خواهد بود. من تصورم بر این هست، در تصور کلی بنده بر این هست که این مسائل تأثیر آنچنانی در کردستان عراق نداره، چرا که متأسفانه در کردستان عراق قدرت غیر قابل انتقال شده. یعنی از سال 92 که اولین انتخابات پارلمانی کردستان عراق انجام شده تا حالا قدرت در دست دو حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی بوده و هرگز انتقال قدرت به جریاناتی مثل جنبش تغییر یا جریاناتی که اخیراً به وجود آمدن صورت نگرفته و این هم عرض کردم خدمتتون بازم یک آسیب بسیار جدی هست که به لحاظ تاریخی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه مشاهده میشه.
بله، خب نظر به قبول نکردن یا اعتراضی که در برابر نتایج انتخابات پارلمانی رهبران احزاب کردستان نشان دادن، مشکل عمده را بین دو حزب آیا به نظر شما به وجود آورده؟ یا شما موافق هستین که به نظر می رسه که انشقاق بیشتر در میان جناح‌ها را شاهد بودیم امسال، زیرا در سابق شاهد هماهنگی احزاب و گروه از هر جناح با یکدیگر بودیم؟
به نکته بسیار خوب اشاره کردید. بله، کاملا درست می‌فرمایید. متاسفانه الان احزاب کردی به نسبت سالهای قبل هم حتی انشقاق و اختلاف رأی بسیار بیشتری دارن. شما میدونید که پست ریاست جمهوری در عراق به شیوهی به اصطلاح در اختیار کردها است، نخست وزیر سهم شیعه هاست و رئیس پارلمان عراق در اختیار سنی هاست و کردها هنوز بر سر یک کاندید واحد به توافق نرسیدند و اونها در حال حاضر 6 نفر برای تصدی دین پست دارند. حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، احزاب اسلامی، همه اینها نشون دهنده اینه که کردها متاسفانه مخصوصا بعد از مسئله رفراندوم که به هر حال یک جناحی متهم به تعبیر حالا کردهایی که موافق استقلال بودن خیانت و به اسلام نزدیکی به جناح‌های سیاسی حاکم در عراق و حتی جمهوری اسلامی ایران شده، این اختلافات بسیار بسیار بیشتر شده و یک زنگ بسیار خطرناکی هم هست برای وضعیت فعلی کردستان.
محترم آقای ناصر باباخانی، تحلیلگر امور سیاسی، از بیانات جامعتان و از حضورتان در این نشست سپاسگزار هستیم. ممنون.
من هم از شما سپاسگزارم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات میان دوره کانگرس آمریکا از ایالت فلوریدا گرفته تا کالیفرنیا مبارزات انتخاباتیشان را درباره کنترل استفاده از سلاح اختصاص دادند. آنها به این باور هستند که افزایش حمایت مردم برای قانون محدود در ساختن استفاده از سلاح با توجه به کشتارهای جمعی اخیر در ایالات متحده می تواند برایشان رأی بیشتری بیاورد. گزارش مسعود فریور خبرنگار صدا آمریکا را از قدیر مشرف می شنوید.
دیانا مولر افسر پیشین پلیس در اوکلاهوما اکنون رقابت تیراندازی و حمایت از حقوق استفاده از تفنگ را به عنوان یک شغل جدید آغاز کرده است.
استفاده از سلاح بنیاد و هسته ما را تشکیل می دهد. همین شاید ما را در 240 سال پس از کسب استقلال از تجاوزات خارجی در امان داشته است.
پس از 22 سال خدمت در صفوف پلیس، اکنون دیانا یک نهاد دفاع از حقوق استفاده از سلاح را برای زنان تشکیل داده است. خانم مولر می گوید این که مالکان اسلحه درک و عقیده بیشتری در مقایسه با فرزندانشان در خصوص حفاظت از سلاح دارند، نمی تواند دور از حقیقت باشد.
We are advocates of safety, firearms education.
ما حامیان امنیت، مسئولیت و آموزش سلاح‌های گرم هستیم و ما احساس می‌کنیم که این آموزش است که این کشور را مسئول‌تر می‌سازد، نه قانون.
اما حامیان وضع قوانین شدیدتر بر استفاده از سلاح ابراز نگرانی می‌کنند که چرا آنهایی که در رأس دفاع از حقوق استفاده از سلاح قرار دارند با این مفکوره مخالفت می‌ورزند که قوانین می‌تواند جلو استفاده کنندگان داخلی، بیماران دماغی و افرادی را که بر جمعیت‌های مردم گلوله‌باری می‌کنند بگیرد. در اوایل سال 2018 میلادی یک نوجوان بر جمعی از شاگردان مکتب در پارکلند ایالت فلوریدا گلوله‌باری کرد و 17 شاگرد را کشت. اویر کادینر از مرکز برادی که در صدر گروه حامیان محدود ساختن استفاده از سلاح قرار دارد می گوید
آنچه را که باید انجام دهیم این است که یک قانون بهتر استفاده از سلاح را تصویب کنیم تا اسلحه را از دست افراد خطرناک دور نماییم.
با توجه به خواست شاگردان لیسه پارکلند برای تغییر در استفاده از سلاح، برخی از دموکرات‌ها کنترل سلاح را به یک موضوع مبارزات انتخاباتیشان مبدل کردند. جنیفر ویکسون، کاندید دموکرات برای انتخابات میاندوره‌ای کنگرس ایالات متحده، حتی در یک منطقه متمایل به جمهوری خواهان، موضوع کنترل سلاح را به جمع از رای دهندگان خود مطرح می سازد.
خشونت‌های مسلحانه نخستین عامل بود که باعث شد من وارد کارزار انتخاباتی کنگرس ایالات متحده شوم. اکنون به عنوان یک سالنوال مشاهده می‌کنم که برخی استفاده کنندگان سلاح باعث خشونت‌های مسلحانه گردیده و قربانیانی را به جا گذاشته است.
اما جمهوری خواهان با کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر این موضوع فعالیت میکنند و دموکرات ها را به مخالفت با ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده متهم میکنند که آن قانون استفاده از سلاح را برای هر شهروند آمریکایی اجازه میدهد.
باید بیشتر محتاط باشید، به خاطر که دموکرات ها میخواهند ماده دوم قانون اساسی تان را از بین ببرند و یک حرکت بزرگی را راه اندازی کرده اند.
اما همه پرسی ها نشان میدهد که اکثر امریکایی ها خواهان وضع قوانین شدیدتر استفاده سلاح اند. یک همه پرسی تازه که توسط شبکه NBC و وال استریت جورنال انجام شده دریافته است که اسلحه عمدترین عامل رای دهی 25% مردم در انتخابات میان دوره کنگرس ایالات متحده می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری این ساعت. با آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو از رادیو آشنا.